بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شوبیدی، 6 مهر 404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر و من. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث تقلیل امتثال یا حجب الامتثال بود. روایت های مربوط به اعاده نماز به شکل جماعت بر کسی که نماز رو فرادا خونده رو میخوندیم، و اینکه آیا اینها مرتبط با بحث تبدیل امتثال هست یا مرتبط با بحث تبدیل حدم امتثال هست رو بررسی میکردیم. اولین روایتش روایت یونس ابن یعقوب و نبی بصیر نبی عبدالله علیه السلام بود که در سندش سهل ابن زیاد واقع هست و مورد بحث هست که سهل ابن زیاد ثقه هست یا ثقه نیست. ما سهل ابن زیاد رو ثقه می دانیم. دو جلسه قبل یه اشارهی کردم که مرحوم کلینی سبک های حدیثی مختلفی رو که در قم شایع بوده و در غیر قم شایع بوده از همه سبک ها در کتاب کافی آورده. یک گروه های مثل احمد محمد ابن عیسی بودن که فقها ها و اینها هستن، یک گروه مثل احمد ابن محمد ابن خالد که اینها بیشتر جنبه مورخ و ادیب و اینها بودن. اون زمان ها یک معشه های حدیثی مختلفی وجود داشته. مثلا یکی از معشه ها مشی هشام ابن حکم و شاگردش یونس ابن عبدالرحمن بوده که بیشتر از همه بحث های اصلیشون هم بحث کلامی هن، دعوای کلامی در مورد توحید، در مورد مثلا هشام ابن حکم اعتقادی تعبیری میکرده که خداوند جسم الله کل ایسام. البته بعد توضیح میداده که مراد از جسم الله کل ایسام یعنی موجودون لا کسائر الموجودات، ولی بالاخره تعبیر جسم الله کل ایسام میکرده. و دیدگاه های کلامی دیگه داشته که این دیدگاه ها احیانا مورد پذیرش دیگران نبوده و به خصوص در قم این دیدگاه خیلی مورد انتقاد بوده. یونس ابن عبدالرحمن و احمد محمد ابن عیسی خیلی تخته می کرده. سعد ابن عبدالله که شاگرد خاص احمد محمد ابن عیسی هست، یه رساله در رد هشام فی معنا هشام و یونس داره که این رو علی ابن ابراهیم نقد کرده. و به هر حال این بحثایی که اینجا بوده. مرحوم کلینی از همه مثلا تو روایت های احمد محمد ابن عیسی از یونس و هشام ابن حکم خیلی کم روایت داره، با وجودی که به نسبت خیلی کم داره. من نگاه می کردم احمد محمد ابن عیسی از یونس ابن عبدالرحمن یه مقدار محدودی هم که داره، از اون روات معروفی که معمولا راوی کتاب یونس هستن مثل محمد ابن عیسی ابن عبید هم نقل نکرده، از طریق عباس ابن موسای وراغ و علی ابن احمد ابن اشعیم و از یه طریقای دیگری هم نقل کرده. و اینها احیانا اینها روایت هایی که مربوط به اون بحث های خلافی بوده رو مثلا نیاوردند و اینها. ولی مرحوم کلینی از همه مشیهای حدیثی تو کتاب خودشون داره، از احمد محمد بن عیسی فراوون، از سهل بن زیاد که احمد محمد بن عیسی رو قبول نکرد نداشته از قوم اخراجش کرده بوده فراوون، از احمد محمد بن خالد فراوون. این اختلافات حدیثی رو همه رو به رسمیت میشناخته، اینجور نبوده که معتقد باشه که اینا مثلا از وساقت مشکل وساقت باشه و اینا، از یونس ابن عبدالرحمن، شعب ابن حکم و گروه های مختلف حدیثی که وجود دارن تو کافی خیلی خیلی از همه اینها روایت کرده. مجموعاً مرحوم کلینی بیش از همه به علی ابن ابراهیم و روش او که یک روش بینابینی هست، هم احمد محمد بن خالد رو قبول داشته، هم احمد محمد بن عیسی رو قبول داشته، به او متمایل تر از همه روش های دیگه هست. این که عرض کردم بعضی ها دیدم میگن کلینی ادامه رونده روش مفضل ابن عمر هست، نه اینجور نیست. یکی از روش هایی که مرحوم کلینی اون روش رو هم تو کافی مورد توجه قرار داده مفضل ابن عمر هست. مفضل ابن عمر تو اصحاب امام صادق مثلا ما ابن ابی یعفور یه مدل بوده، اصحابی بر خودش داشته، مفضل ابن عمر یه مدل بوده، اصحابی داشته. کلینی از همین نهله های حدیثی روایت نقل میکنه و مربوط به یک نهله خاصی نیست که ما به او چیز بکنیم و همه رو هم، یعنی این اختلافات رو مانع از وساقت این افراد نمیدونسته و چه بسا عقیدش این بوده که هر یک از اینها اون حدیث هایی رو که مورد قبولشون بوده نقل کردن و ما برای اینکه کل احادیث اهل بیت رو به دست بیاریم باید مجموع این موارد رو ببینیم تا از مجموع اینها اون کل میراث حدیثی شیعه رو در اختیار داشته باشیم از جناح بندی های مختلف. خب این حالا این پرانتز پرانتزی بود که این پرانتز بسته. این روایت اولی که اینجا هست که یخدار الله احبهما الی، روایت دوم روایت حفص ابن البختری بود. این حفص ابن البختری این روایت در فقیه هم نقل شده از طریق هشام ابن سالم و در نقل فقیه یک انشاءه اضافه داره. نقل حفص ابن بختری این بود: فالرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعتا قال یسلمهم و یجعلها الفریضه. حالا اینا مفادشون چی هست و بعداً صحبت خواهیم کرد. من یه مرور کل بحث میخوام بکنم تا بعد ببینیم چه باید کرد. روایت بعدی روایت عمار ثاباتی هست: قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی الفریضه ثم یجد قوما یصلون جماعتا ایجوز له ان یعید الصلاة معهم؟ قال نعم و هو افضل. قلت فان لم يفعل قال ليس به بأس. روایت بعدی روایت عبید الله الحلبی عن ابی عبد الله هست که عرض کردم سندش ابی جعفر، مراد احمد ابن محمد ابن عیسی هست. عرض کردم ابی جعفر در روایت های سعد ابن عبدالله و احمد ابن عیسی و احمد ابن ادریس و محمد ابن علی ابن محبوب و عبدالله ابن جعفر همیری و محمد ابن حسن صفار احمد محمد ابن عیساس. در روایت محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری در روایت او مراد از ابی جعفر احمد ابن محمد ابن خالد برقی هست و این به هر حال روایت معتبر است و در سندش هم بحثی نیست. اما متنش: قال اذا صلیته صلاتن و انت فی المسجد فاقیمت الصلات فان شئت فخرج. اگه نماز خونده باشی و تو مسجد هستی اقامه نماز شد میتونی خارج بشی. و ان شئت فصل معهم و اجعلها تسبیحا. خب این وجعلها تسبیحا مراد چیه؟ وجعلها تسبیحا، و این رو آقای شهیدی دیدم اینجوری معنا میکنن که وجعلها تسبیحا یعنی این رو نیت نماز واقعی نکن، این که نه یک ذکر، حالا اینو به تعبیر من هست که یک ذکر مطلق قرار بده. خب شما لازم نیست حتما، یعنی اون الفاظی که شما میخواید بگید اینا ذکر خدا باشه، ولی اون نماز جماعت صورت نماز جماعت باشه، چون که انفع و قیمت صلات ناظر به اون متعارف اون زمان ها بوده که سنی ها نماز جماعت اقامه میکردن. بد نیست، بعید نیست این مراد این باشه. بله،
چون ظاهرش اینه که همون نماز رو تسبیح، نماز رو به جا بیار و اون نماز رو تسبیح قرار بده، نه اینکه نماز رو جا نیار و فقط ذکر بگو.
نه سلمهم معلوم نیست که مرادیم باشیم، این ظاهرش اشکال نداره، میخواد بگه که با اونها نماز بخون، اگر این ذیل رو نمی آورد معناش اینه که واقعا نماز بخون، ولی اگر مقید کرده یعنی نمازشون نماز ظاهری است. دقت کنید ظهور این کلام در این که اون نماز نماز واقعیه از اینجا هست که قید نزده. فرض کنید اگر بگیم سلمهم وجعل هذه الصلاه صورت صلاتم، اینجوری تصریح کرد، یعنی اون سلمهمی که گفتم یعنی سلمهم واقعی نیست، این که ظهور داشته برای این که سلمهم صلات واقعی هست به قرینه سکوت از ذکر این قیده، وقتی این قیدو میاره این میتونه باشه.
و این محققین جامعه مدرسین نوشته قدیوس لابا تسبیح علا صلات تطوع و نافله،
معلوم نیست مراد این باشه، معلوم نیست مراد این باشه، به خصوص حالا در نقل عرض کنم. بله من خودم همین ابتدا به ذهنم همین میرسید که مراد صلات نافله باشه، ولی معلوم نیست این تسبیح، البته
ظاهرش
اینه
که اصل این جمعه
شما مستحب خودش. بله یعنی همین به همین صورت صلات با اینهایی که شما انجام میدید، تو روایاتی هست میگه که به اصطلاح بعضی از شیعه ها هستن موقع نماز که میشه، نماز جماعت میشه، لنگی کفششون رو بغلشون میذارن از مسجد خارج میشه، امام نهی میکنه میگه این کارو نکنید، چون اینا منشأ میشده که متهم بشن که اینا اصلا اهل نماز نیستن و اینا همین که با اونها نماز جماعت خونده بشه ولو صورت نماز خودش برای دفع اون تهمت مفیده. خب روایت بعدی روی الحلبی، همین روایت از فقیه نقل شده، روی الحلبی عن صادق علیه السلام عن ابیه مثله. روایت بعدی روایتی است که از عامه نقل شده، عن شعبه عن جابر ابن یزید عن ابن جابر ابن یزید ابن ابی الاسود نوشته عن ابیه، این بعدی عنی چیزی فکر میکنم افتاده باشه، عن جابر ابن یزید عن ابن ابی الاسود باید باشه، جابر ابن یزید همین جابر ابن یزید جوفی هست که روایت های ما هست، این تو منابع عامه هم خیلی ازش روایت دارن، جز راوی های معروف در تهذیب الکمال مزی رو ببینید، یک عالم روایت و روات و مروینن ها از همین جابر ابن یزید جوفی در منابع عامه اشاره کرده، این ان باید باشه. ابن ابی الاسود عن ابیه انه سلم علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو غلام شاب، فلما صلى اذن رجلان لم یسل یا فی ناهیت المسجد، حضرت دیدن دوتا جوون هست، دوتا نفر هستن که نماز نخوندن با جماعت. فدعاهما، اونا رو صدا زد، اونا هم ترسیدن. فجاء ترعد و فرائثهما، خیلی میترسیدن. فقال ما منعکما ان تصلی یا معنا، چی شد که با ما نماز نخوندید؟ فقال قد صلینا فی حالنا، ما قبلا خودمون نمازمون خوندید. فقال لا تفعلوا، این کار نکنید که نماز نخونید. اذا صلى احدكم في رحله ثم ادرك الامام ولم يصل فليصل معه فانه له نافله. بله، این در واقع برای اون نافله حساب میشه و اینجوری. این روایت بعدی باز از اولی، ان یزید ابن العامر قال جئت و النبی صلی الله علیه و سلم فی الصلاة فجلست و لم ادخل معهم فی الصلاة، قال فانصرف صلی الله علیه و سلم علینا بوجهه فرأى یزید جالسا فقال الم تسلم یا یزید؟ قال بلا، میگه مسلمون نیستی؟ میگه مسلمونم. قال بلا یا رسول الله قد اسلم تو. میگه مسلمونی؟ چه مسلمونی هست؟ فقال ما منعک ان تدخل مع الناس فی صلاتهم، قال گفت انی کنت صلیت فی منزلی و کنت احسب انکم صلیتم، خیال میکنم شما نماز خوندید خونه نماز خوندم و اینها. فقال صلی الله علیه و علیه وسلم اذا جئت الی الصلات فوجدت الناس یصلون سلم معهم، اومدی بر نماز جماعت دیدی مردم نمازشون خوند دارن نماز میخونن باشون نماز بخون. و این کنت قد صلیت فلتکن لک نافله و هی لهم مکتوبه، این برای تو نافله حساب میشه برای اون بندگان خدایی که دارن اونجا نماز جماعت میخونن مکتوبه حساب میشه. ممکنه در یک نماز جماعت بین افراد نماز جماعت اختلاف باشه، بعضیشون نافله تلقی بشه بعضیشون جماعت باشه. خدا اینم این روایت. روایت بعدی روای اسحاق بن عمار عن الصادق علیه السلام قال صل و اجعل حال ما فات. بله، سله این عبارت فقیه به این شکل هست، سله و جلها لمافات. این روایت بعدی روایت کامل این روایت هست. الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن سلمه صاحب صابری عن اسحاق ابن عمار، این صابری که میگم اصل این معرب شاپوره، شاپور ذوالاکتاف، ظاهرا اشاره به دیبای ششتر هست، اسیرهایی که در جنگ ایران با روم به اسارت ایرانیا در اومدن در اون حادثه‌ای که والریان امپراتور روم اسیر میشه و اینها، اسیرها به شوشتر منتقل، به شوش و اینا منتقل میشن و بعد شوشتر رو هم خیلی جاهاش رو همین اسیرها ساختن. اینا این اسیرها صنعتی داشتن از روم آوردن که به این صنعت دیبای رومی احیانا میگن، دیبای ظاهرا صابری از همین هست، خیلی جنس حریر درجه یکی بوده و شاپور شده، معرب شده. البته بعد از تعریب به شکل و من خیال میکردم صابوریه چون معرب شاپوره، بعد متوجه شدم که تو کتاب لغت میگن که اینو به شکل لغت‌های عربی درش آوردن، صابریش کردن، صابری کردن که با این آقای صابری ما هم وزن باشه. بله، اینا چیزش میکنه لمه برای در زبان عربی سنگین هست، میگه تعبیر همین خففو هم داره، خففوهو تخفیف دادند و اینو کفتش کردند و به این شکل در بردن. سلمه صاحب الصابری عن اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام تقام و صلات و قد صلیت، نماز جماعت برپا میشه، من خودم نمازم رو خوندم. فقال سل و جهل ها لمعفات، و
لمعفات از همین صلات یا لمعفات
نه نه یک نماز قضایی قرار بده، لمعفات هرچی هرچی، نه حالا این خصوصیتی نداره این صلات در وقتی میگه نماز جماعت قرارش بده
با.
حالا 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 بعد این هم این میگه یعطی فی روایت زراره من باب 62، باب 62 این باب این روایت عن زراره، یا این صفحه جل 7 صفحه 412 رقم 11346 صحیح السند بی تردیدی هست. عن زراره قال قلت لعلی جعفر علیه السلام رجل دخل مع قوم، دست شما درد نکنه، فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاتن، میگه همین صورت صلات رو داره چیز میکنه، رجل دخل مع قوم فی صلاتهم و هو لا ینویها صلاتن فاحدث امامهم، دیگه امام جماعتشون هم دیگه عرض کنم، فاخذ به ید ذالک الرجل، حالا
بماند
اینو، فقدمه فصلا بهم اتجزیهم صلاتهم به صلاته و هو لا ینویها صلاتن، فقال لا ينبغي للرجل ان يدخل مع قوم في صلاتهم وهو لا ينويها صلاتا بل ينبغي له ان ينويها صلاتا، میگه بچی نیت نماز نکرده، باید نیت نماز میکرده، فان كان قد صلى فان له صلاه اخرى، اگر هم نماز خونده باشه یک نماز دیگری برای او حساب میشه. حالا این صلاه اخرى یعنی چی؟ یعنی که نه دوبار اون نماز رو شارع اجازه داده، تکرر نماز یا صلات نخرا، یعنی مثلا قضایی باشه امثال اینها، این با هر دو اینها سازگاره. و الا فلا یدخل معهم، میگه وقد تجزء عن القوم صلاتهم و الا ینوها، حالا اون اصل قضیه این هست که نباید این کارو میکرده، ولی حالا که این کارو کرده و این وسط گیر افتاده و اینها، قد تجزء عن القوم صلاتهم و لم ینوها، ولی اینکه این امام جماعت نیت جماعت نداشته، ولی کنه همین مقداری که مأمومین خیال میکردن امام جماعت نیت جماعت داره همین مقدار کافیه. روایت هست میگه که ما سفر حج رفته بودیم، از خراسان یه بند خدای امام جماعت ما بود، از خراسان تا مکه یه دو سه ماهی طول میکشه، بعدن فهمیدیم یهودی بوده، یهودیان پنهان از اون موقع هم بودن، دیگه بعدن فهمیدیم امام جماعت ما که این همه خطبه نماز خوندیم یهودی بوده و اینها، میگه نه نمازتون درست رفت و اینا. عرض کنم خدمت شما همین که مأمومین تخیل میکنن که امام جماعت نمازش نماز صحیح هست و نیت جماعت داره کافی هست، لازم نیست واقعا صحیح باشه تا نماز مأمومین. اینم ذیلشم چیز اتفاقا دیدم ویلش همین هم آورده اشاره کرده روایت یهودی و نصرانی که به اصطلاح انگار غیر از اون روایت هم نصرانی هم هست که اینا خب با اینا چیز بودن با هم مربوط بودند و گاهی اوقات به هر حال خودشونو اینا الزاماً به معنای چی نیست، به معنای این نیست که میخواسته مثلا یک توطئه‌ای بکنه و امثال اینها. گاهی اوقات چون جمعیت اصلی مسلمونه و اینها مسافرت ها رو باید با قافله میرفتن، با قافله باید میرفتن، مجبور بوده خودش رو، خب اونم به چیز میکرده ور بردن جلو انداختنش، اینم خب اینا این روایت های این
بخش سیستانیه
خیلی داره میگه به شرط که اضافه رکنی که در جماعت محبوبه انجام حالا اونا رو بعدن در اونا یه بحثی هست که اختلاف بین قومی ها و نجفی ها هست در مورد این که این نمازی که صحیح هست جماعتن صحیح هست یا به نحو فرادا صحیح هست. چیدها نجفی ها میگفتن فرادا صحیحه، قومی ها میگفتن جماعتن صحیحه، که ظاهر روایت هم همینه، ظاهر روایت هم صحیحه، به خصوص اینکه سه ماه باشه هیچ گونه اینجور مسائل پیش نیامده باشه. اطلاق روایت در مورد اینکه ولو مسئله پیش آمده باشه که در نماز فرادا مبتل هست ولی در نماز جماعت مبتل نیست، اینها رو میگیره و ظاهر این مطلب حق در این مسئله با قومی هاست، نه با به اصطلاح نجفیون هست که این رو نماز رو تصحیح به نحو ظاهره. این که میگن صحیحه یعنی همون به همون شکلی که اراده کرده صحیح هست. عرض کردم به خصوص با تجربه مدت زمان طولانی که اینها با این امام جماعت یهودی نماز خوندن.
بگذاریم
نه فرد نادر نیست، متعارفش همین است دیگه. اولا انصراف نداره از فرد نادر، اولا ثانیا این فرد نادر نیست، این فرد نادر نیست و این هم تا به اصل خودت عبارت هم ظاهرش اینه که میگه صحیحه یعنی به همون شکلی که شخص اراده کرده صحیح هست، اگر بخوان بگن که به شکل دیگری صحیح هست نیاز به قید داره، اطلاق دلیل این هست که به همون شکل. حالا اینا بحث های خارج از بحث ما هست و اینها. خب حالا این روایاتی که بود تو این مسئله بود، مرحوم شیخ طوسی نخستین بار به اون روایتی که روایت حفص بن البختری رو در تهذیب آورده، در تهذیب جلد 3 صفحه 50 روایت حفص بن البختری را آورده و اینجوری فرموده، بعد از نقل روایت حفص بن البختری از کافی میگه: والمعنا فی هذا الحدیث ان من صلى ولم يفرق بعد من صلاته و وجد جماعتن فلیجعلها نافلتن ثم یسلی فی جماعتن و لیس ذالک لمن فرغ من صلاتهی بنیت الفرض لان من صلى الفرض بنیت الفرض فلا یمکن ان یجعلها غیر فرض. در واقع همین بحث ما که در واقع تبدیل امتثال هست، ایشون میگه چون تبدیل امتثال مشکل عقلی داره، یه روایت مورد مراد این هست که اون نماز قبلیش رو وسط نمازه، این که وسط نماز هست جماعت که برپا میشه، این رو فرادا این رو نافله قرار میده و قطعش میکنه و میره قطعش هم نمیکنه، در واقع تمومش میکنه، نافله چیز میکنه و تموم میکنه و اونها ملحق میشه کنده. بعد شاهدش هم روایت دیگه سماعه ذکر میکنه که تو روایت سماعه این هست که بله
بعد از نماز از نیت فرض برمیگرده
چی؟
بعد از تمام خب یه فر آدم انسان بعد این وسط نماز نیت نافله میکنه یا بعد از نماز؟
نه خود نماز نیت نافله میکنه، دو رکعتی تمومش میکنه. ان سماعه قال سألت عن رجل ان كان يصلي فخرج الامام قد صلى الرجل رکعتا من صلات الفريضه قال ان كان اماما عدلا فليصلي اخرى یه رکعت دیگه بخونه و ينصرف و يجعلها تطوعا اون نماز قبلی رو نماز تطوع قرار بده و ولیت خلمع الامام فی صلاته فان لم يكن امام عدلا فليبن على صلاته كما هو و یصلی رکعتا اخرى معه و یجلس قدر ما یقوه اشن لا اله الا الله تا آخر. این احتمالا سنی ها این رو جائز میدونستن که شخصی که نماز جمع نماز فرادا میخونه این نمازهای فرادا رو وسط کارت به نماز جماعت متصل کنه، ملحق کنه به نماز جماعت. اینه که فرق گذاشته بین این که جماعت امام جماعتش امام عدل باشه یعنی شیعه باشه و اینا، یا امام غیر عدل باشه یعنی از این سنی های نشسته باشه، و این مراد این هست که به هر حال دست و صورتشون نشستن دیگه. بله عرض کنم خدمت شما، علی تقدیر این روایت دستور داده که اون رو نافله قرار بده و ولیت خل مل امام فی صلاته. نه ایشون میگه این که یک نمازی که تمام شده باشد ما بخواییم اینو وجهشو تغییر بدیم این جایز نیست، ولی این که وسط نماز نماز فریضه رو انسان تبدیل کنه به نماز نافله اون اشکالی نداره. بنابراین این مربوط به فرضی هست که وسط نماز بوده نماز جماعت برپا شده. یه توجیه دیگه که شیخ میکنه میگه به یحتمل ایذن ان یکون اراده به قولی و یجعلها فریضتن قضا ان لما فاته من الفرائض یدل علی ذلک ما رواه الحسین بن سعید ان محمد بن ابی امیر ان سلم صاحب الصابری. همین روایت اسحاق بن عمار رو میاره، تقام الصلاة قد صلیت و صل و اجعلها لما فاته.
خب این
یعنی امام جماعت رسید دیگه، خرج الامام، آره خرج الى المسجد و اجازه بدید صبر کنید بنده در این بحث رو چیز میکنیم. خب شیخ طوسی این روایت رو اینجوری توجیه کرده. بعد از شیخ طوسی در تذکرة الفقها جلد 4 صفحه 234 هم همین مطلب رو آورده، در منتهام عبارت شیخ طوسی رو آورده، میگه شیخ طوسی دو تا وجه در این روایت ذکر کرده. وجه اول گفته الاول و احسن، اون رو بیشتر پسندیده. بعد روی شیخ عن ابی بصیر همون روایت احبهما الیه را هم آورده، میگه و فیه ضعف من حیث السند و ضعف سندی، حالا ضعف سندی یا از باب سهل ابن زیاد هست یا ابی بصیر، علامه ابی بصیر رو هم تصورش ضعف سندی در مورد ابی بصیر هم قائل بوده. خب این مطلب. بعد از ایشون مرحوم شهید اول دو تا روایت رو در این مضمون آورده، یک روایت عامه هست همین که میگه این نماز رو مکتوبه قرار بده و نماز اولش نماز دوم رو مکتوبه قرار بده و اینها. میگه که دو تا روایت، یکی روایت حفص ابن بختری رو نقل میکنه، یکی اول روایتی از عامه نقل میکنه، بعد میگه و اول الاول همون روایت عامی رو بن له ثواب المکتوبه، این مکتوبه قرارش بده و مکتوبه است اینها، این ناظر به مقام ثواب هست. بعد میگه و یمکن تعویل الثانی به روایت حفص ابن بختری رو هم که گفته یجعلها یجعل و الفریضه رو هم اینجوری ما ممکنه تعبیر کنیم. این ذکرا جلد 2 صفحه 404. در جلد 4 ذکرا صفحه 387 هم از اون دو وجه که شیخ طوسی ذکر کرده وجه اولش رو نقل کرده که نه این وجه رو مورد نظرشون بوده. مرحوم صاب مدارک در مدارک میگه که و ظاهر ان معنا قولی علیه السلام یجعل و یجعلها الفریضه انه یجعلها الصلات التي صلاها لا غیرها من الصلات. میگه این ظاهر این مطلب این هست و بعد عبارت شیخ طوسی رو هم میاره و بعد میگه و هو تأویل بعید و ما ذکرناه اقرب، تو مدارک جلد 4 صفحه 342. این نکته اینجا عرض بکنم، یه بحث در مورد این روایت حفص ابن البختری و هشام ابن سالم این هست که ظهور بدوی این عبارت چیه. این یه مرحله. مرحله دوم این که حالا آیا اگر ظهور بدویش قابل اخذ نبود، مثلا ظهور بدویش تبدیل امتثال بود و ما گفتیم تبدیل امتثال مشکل عقلی داره، آیا این روایت ها میشه تأویلی برش کرد که قابل پذیرش باشه یا اصلا تأویل بردار هم نیست؟ این که شیخ طوسی معنا میکنه، معناش این نیست شیخ طوسی این معنا رو ظاهر بدوی روایت میداند. ایشون به دلیل مشکل عقلی تبدیل امتثال دوتا توجیه بر روایت میکنه و میگه مراد این هست چون اون مشکل عقلی داره و بنابراین حالا ما تو کلام بر آقای صدر اینجا این بحث کرده و آقای شهیدی هم مفصل بحث کرده، کلامات آقایون دیگه هم بحث این روایات هست و اینها، اونجا خواهیم پرداخت به این مطلب که ما مثلا آقای صدر میگه این بعیده اونو باید دید که آیا این تفسیرهایی که در مورد این کلمات از این روایت شده، اگر تفسیری بهتر از این تفسیری که مثلا شیخ هفت داشته باشیم بگیم خب بله چون تفسیر بهتر داریم ما اون تأویل رو میکنیم، و الا شیخ طوسی به اینکه این تأویل است و به خصوص و بعضی از عبارتهای فقها به کلام شیخ توجه کردم یه اوله شیخ تأویل کرده، شیخ طوسی هم توجه داره که این تأویل هست و عرض کنم خدمت شما مرحوم صاحب مدارک میگه و ظاهر معنا و یجهر فریضه این که اون همون صلات قبلی هست و اینها، شیخ طوسی توجه داره که معنای تیر بدویش همین هست ولی مشکل عقلی داره، میگه ما نمیتونیم به این ملتزم بشیم، مجبور هستیم روایت رو به معنای دیگری حمل بکنیم. حالا من این روایت تو کتاب های زیادی در موردش گفتگوهایی شده، من تا چیز آقای خویی بعضی از آدرس ها رو بدم، بعد از آقای خویی دیگه نگاه نکردم، اینا رو ملاحظه بفرمایید. این تو کتاب های دیگه هم مطالبی احیانا هست ولی عمده مطالب تو همین کتاب هایی هست که آدرس میدم. روضة المتقین جلد 2 صفحه 513 که ترجمهش هم در کتاب شرح فارسی مرحوم ملا محمد تقی مجلسی در لوامه صاحب قرانی جلد 4 صفحه 415 هم آمده اون مطالب. مرحوم میرزا قمی هم در غنایم الایام جلد 3 202 صحبت کرده، در منهاج الاحکام صفحه 501 هم در این مورد صحبت کرده. مرحوم نراقی در مستند شیعه جلد 8 صفحه 170 صحبت داره. مرحوم شیخ انصاری در کتاب صلات جلد 2 صفحه 537 صحبت داره. آقای بروجردی در هر دو تقریرش، حالا من آدرس تقریر در صلات دو تا تقریر از آقای بروجردی در دست هست، تبیان و صلات و این دو تا تقریر چاپ شده نسبتا کامل، یکی بحث تبیان و صلاته که مال مرحوم حاج علی صافیه، یکی نهایت تقریره که مال آقای فاضله، اون تبیان صلات شاید دیگه قدیم مفصل تر هم باشه. خب تو این محل حادث نهایت تقریر رو دادم، نهایت تقریر جلد 3 صفحه 380. آقای خویی هم در جلد 17 صفحه 488 این روایت ها رو صحبت کرده. حالا شما کلام مرحوم آقای سعد رو هم ملاحظه بفرمایید در مورد این روایات، و ما در مورد اینها فردا بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.